عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی با نام تو آغاز میکنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود، سلام و عشق، سلام و مهر و یکی یک شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه در وادی نور. باز هم با ارادت خدمت شما رسیدیم تا در کنار شما باشیم و قرآن را زمزمه کنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست و میتونین پیام بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و عطرت، تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد، ثوابی مانند همه آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده برای اوست.
قرآن و عطرت.
به نام خداوند قادر و توانا. عزیزان سلام و درود بر شما. دوستان همراه، مأمون جلسات را با حضور امام رضا علیه السلام و بسیاری از دانشمندان اهل سنت و برجستگان سایر ادیان برگزار می کرد. در یکی از آن جلسات سخن از فضیلت اهل بیت علیه السلام به میان آمد. آنان از محضر امام رضا علیه السلام درخواست کردند که از قرآن برای این نکته دلیل بیاورد. در شمار آیاتی که امام رضا علیه السلام برای فضیلت اهل بیت علیه السلام بیان کرد، آیه 43 سوره مبارکه نحل بود که می‌فرماید: اگر نمی‌دانید از اهل ذکر و آگاهان بپرسید. امام فرمود: مراد از اهل ذکر ما خانواده هستیم، اگر نمی‌دانید از ما بپرسید. برخی از دانشمندان مجلس گفتند: مقصود از اهل ذکر یهود و نصارا هستند. امام رضا علیه السلام فرمود: سبحان الله، اگر ما پرسیدیم و آنها هم به دین خودشان دعوت کردند و گفتند دین ما بهتر از دین اسلام است، آیا چنین کار بر ما جایز است؟ هنگامی که آنان ساکت شدند و پاسخ برای امام رضا علیه السلام نیافتند، مأمون گفت: ای ابوالحسن، آیا ممکن است این سخن را توضیح داده و تفسیر آیه را شفافتر بیان کنید؟ امام رضا علیه السلام فرمود: بله، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و ما اهل بیت اهل آن حضرت هستیم و این معنا در سوره مبارکه طلاق به طور شفاف بیان شده است. خداوند در آنجا می فرماید از مخالفت فرمان خداوند بپرهیزید ای خردمندانی که ایمان آورده اید، زیرا خداوند ذکر را برای شما فرستاده، رسولی که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می کند. پس ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و ما هم اهل ذکر هستیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، به نظر شما چرا با وجود این که یکی از افتخارات عرب شعر بود، آنها با زدن تهمت شاعری و پیامبر خدا در صدد تحقیر ایشان بودند؟ برای پاسخ به این سوال توجه شما را به نکته جالب درباره شعر و شاعران دوران جاهلی جلب می‌کنیم که بسیار شگفت‌آور است. عرب در زمان جاهلیت معتقد بود که در هر کس نشانه‌های نجابتی و آثار ذکاوتی باشد، جن با او رابطه دارد. همچنین هر شاعری جنی دارد که به شاعر در سرودن شعر کمک می‌کند و هر کس را که جن او در این باب قوی‌تر باشد، شعر او بهتر باشد. در داستانی آمده مردی پیش فرزدق که از شعرای مشهور عرب بود آمد و گفت شعر سرودم ببین چگونه است. فرزدق گفت بخوان. هنگامی که مرد بیت اول را خواند، فرزدق خندید و گفت شعر دو شیطان دارد، یکی به نام هوبر و دیگری به نام هوجل. آن کسی که فقط هوبر با سراغش بیاید، شعرش خوب و سخنش درست خواهد بود، و آن که تنها هوجل با سراغش آید، شعرش تباه شود. اما در این بیت شعر تو آن دو با هم آمدند. در مصرع اول هوبر همراه تو بوده، شعر را خوب گفته ای، اما در مصرع دوم هوجل همراهیت کرده و آن را خراب کرده ای. به این ترتیب اتهام شاعری به پیامبر صلی الله علیه و آله به این معنی بوده که اگرچه آن حضرت سخنانی آورده که آوردن مانند آن آسان نیست، اما این سخنان نه از منبع وحی الهی که او ادعا می کند، بلکه از ارتباط او با جن بوده که دیگر شاعران نیز این ارتباط را داشته و دارند. بنابراین مشرکان علاوه بر این که قداست قرآن را زیر سوال می بردند، رسالت آن را نیز مانند شاعران دیگر قبایل رسالت قبیله‌ای در خدمت قریش و بنی هاشم می دانستند. از همین رو قرآن که خود دارای جملات موزون و مقطع است، خود اصرار و تأکید فراوان می ورزد که شعر نیست و محمد صلی الله علیه و آله رسول خدا نیز شاعر، کاهن یا ساحر نیست.
محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا خليل الله، محمد يا رسول شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله، يا رسول الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت‌های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد هاشم هیبه و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
استاد هاشم هیبه از مدرسه تلاوت استاد محمد رفعت پیروی نموده و چندین خصوصیت مشترک با وی دارد. از جمله آنها سوز و گداز و حالات روحانی و معنوی است که به هنگام تلاوت داشته و اثری عمیق بر روح و جان شنونده می گذارد و در مصر و دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی همه مستمعین متأثر می شوند. ایشان در حرم نبوی در مدینه منوره در حال تلاوت قرآن بود که با استقبال بی‌نظیر مسلمانان و زائران پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روبرو شد که از سراسر دنیا به آنجا آمده بودند. همین امر سبب شد که استاد تلاوتی بسیار بی‌نظیر از خود ارائه نماید. نکته دیگری که از نگاه بسیاری از صاحب نظران عرصه موسیقی در خصوص صدای استاد هاشم هیبه صدق می کند این است که صدای ایشان همچون صدای استاد رفعت از یک وسعت و مساحت برخوردار بوده و از پرده بم تا زیر فاصله قابل توجهی دارد. این موضوع در تلاوت آیات 150 تا 163 سوره مبارکه انعام توسط ایشان که مدت زمان کامل آن 43 دقیقه است در مقام سگاه مشهود است. استاد هیبه با ابداع، نوآوری، کار لحنی بدی، زیبا و حیرت انگیز مستمعین و مخاطبان خود را مبهوت می نمود. در جلسات خصوصی که در منزل قراء مصری با حضور قاریان به صورت خیلی صمیمانه برگزار می شد، اساتید قرآنی به دلیل حضور افراد خاص در آن محافل کارهای هنری ویژه انجام می دادن که از جمله آنها تلاوت آیات هشتم تا آخر سوره مبارکه غاشیه و سوره مبارکه فجر توسط استاد هیبه است که به واقع بی نظیر و بسیار فاخر است و در یکی از همین محافل خصوصی قرائت نمودند. معروف است که استاد هیبه قرآن را برای قرآن تلاوت می نمود. دوستان و نزدیکان او از حالات معنویش زیاد تعریف می کردند و از او به عنوان انسان دوست داشتنی و متخلق یاد می کردند که روی اطرافیان خود تأثیر می گذاشت. از آنجا که ایشان تلاوت قرآن را با عمل و آیات انجام می دادند، این چنین قرائت‌هایشان بر دل و جان من اثر می گذارد. آخرین تلاوتی که از این استاد مرحوم میشنویم مربوط به آیات 23 تا 29 سوره مبارکه حج است که در سال 1970 میلادی در یک مراسم ختم به مدت 19 دقیقه اجرا نموده است که فراز زیبا از آن را به اتفاق میشنویم. دوستان عزیز، استاد هاشم هیبه در سال 1985 میلادی و در سن 68 سالگی وفات کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا.
دوستان عزیز، بهره‌وری بشر از قرآن و معارف الهی آن به میزان شایستگی و توان است. قرآن بوستانی است که هر کس می تواند به قدر ذوق و توانش از گلهای آن بهره‌مند شود و همچون چشمه جوشان و زلال است که تشنگان را سیراب می کند. در این میان کافران و بت‌پرستان که نه ظرفی با خود دارند و نه امکانی برای نوشیدن جرعه‌ای از این منبع رحمت الهی محرومانی هستند که تقلید کورکورانه از آیین پرستش بت‌های پدرانشان مانع از چشیدن قطره‌ای از آن زلال معرفت الهی شده است و بیان دیگر پیروی از آیین نادرست نیاکان پرده زخیم بر گوش و دهان و چشمشان کشیده است و آنان ابزار شناخت را از دست دادند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حضرت ایوب علیه السلام نمونه صبر و بردباری بود. صبر و بردباری ایوب علیه السلام در برابر بلا و امتحان الهی شهرت بسیار دارد و در آیاتی از قرآن به آن اشاره شده است. روایت است که حضرت ایوب علیه السلام ثروت فراوانی داشت و همیشه شکرگزار خداوند بود، تا اینکه شیطان خواست نشان بدهد شکرگزاری ایوب به خاطر نعمت‌هایی است که به او داده شده، وگرنه با ابتلا به فقر و بیماری شکرگزار نخواهد بود. از این رو شیطان ایوب را فقیر و بیمار کرد، اما هیچ وقت ایوب کفر نورزید و چندین سال صبر نمود و همواره شکرگزار خداوند بود، تا اینکه از خداوند کمک خواست و خدا نیز دعایش را مستجاب کرد و تمام رنجهای او را پایان داد و دولت و ثروتش را برگرداند. امام صادق علیه السلام می فرماید شخصی که در دنیا گرفتار شده و بر اثر آن به فتنه و گمراهی افتاده، روز قیامت می گوید پروردگارا، مرا به شدت گرفتار و مبتلا کردی تا اینکه به فتنه و تباهی دچار شدم. پس حضرت ایوب را می آورند و به آن مرد گفته می شود آیا رنج و بلای تو سخت‌تر بود یا رنج و بلای ایوب؟ او هم بر رنج و بلا در افتاد، اما گرفتار فتنه و تباهی نشد. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله 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 سبحان الله الله الله
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 171 تا 174 سوره آل عمران با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 171 تا 174 سوره آل عمران بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم، اجازه بدین که دلنوشته های پر از مهر شما را مرور بکنیم. میترا جان دائمی از مشهد نوشتن: سلام با شما اهالی برنامه در وادی نور، امیدوار هستم که همیشه سلامت و سرزنده باشین و خداوند به شما توان و قوت بده تا بتانین برنامه های در وادی نور همچنان تهیه کنین. تشکر از میترا جان دائمی و این آرزوی قشنگش، انشالله که همچنان دریافت کننده پیام های پر از مهر خودت باشیم.
الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. قرآن راه حل معضلات زندگی بشر را به فرزندان آدم هدیه می کند. این وعده قرآنی است. عزت در سایه قرآن است، رفاه در سایه قرآن است، پیشرفت مادی و معنوی در سایه قرآن است، اخلاق نیک در سایه قرآن است، سلطه و غلبه بر دشمنان در سایه قرآن است. داعیه ما ایجاد تمدنی است متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی. اگر یک چنین تمدنی رو ملت‌های اسلامی امروز که به حمد الله بسیاری از ملت‌های اسلامی دیدار شدن، به پا خواستن، بتوانن پایه‌گذاری کنن، بشر سعادتمند خواهد شد.
در ادامه برنامه در وادی نور، جناب آقای شجاعی در خدمت شما دوستان عزیز خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 15 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآءً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ.
آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند و ملائکه را دختران خدا خواندند. انسان کفران کننده آشکاری است.
پس از بیان نمونه‌هایی از توحید در خالقیت و ربوبیت پروردگار، این آیه از شرک برخی انسان‌ها شکایت کرده و می‌فرماید چگونه است که برخی مشرکان گمان می‌کنند فرشتگان فرزند خدا هستند و همچون دیگر فرزندان جزئی از والدین خود هستند. خداوند جسم نیست تا جزء داشته باشد و یا امکان جدا شدن و جدا بودن اجزایش فراهم باشد. فرشتگان نیز مانند دیگر موجودات مخلوق خدا هستند. آنها کارگزاران نظام هستی محسوب می شوند، نه آنکه جزئی از خدا یا فرزند او باشند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که در طول تاریخ خرافات بسیاری درباره خدا و رابطه او با مخلوقاتش بیان شده که همگی ناشی از ناآگاهی بشر یا کنار گذاشتن تعالیم حیات بخش پیامبران بوده است. نکته دوم این که فرشتگان مخلوق خدا و مطیع فرامین او هستند، نه فرزندان خدا که از جنس خدا باشند. و نکته پایانی این که باورهای خرافی و شرک آلود موجب دوری از خدا و منحرف شدن از راه مستقیم و کفران نعمتها می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی شکرًا لدیت قلبی شکرًا و دربی شکرًا شکرًا یا ربی شکرًا هدیت قلبی شکرًا نورت دربی شکرًا شکرًا یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرًا يا
دوستان، در روایتی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که آن حضرت در شبی که به معراج رفتند عده‌ای را دیدند که با شکم‌های بزرگ به زحمت برمی‌خیزند و چند قدمی را به طور نامتعادل راه می‌روند و باز به زمین می‌خورند، دوباره برمی‌خیزند و همچنان می‌افتند و این حالت مدام تکرار می‌شود. آن حضرت از جبرائیل پرسیدند اینها چه کسانی هستند؟ جبرائیل امین عرض کرد یا رسول الله، اینها رباخارانند.
الله 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 یا الله الله یا الله الله یا الله تو کریمی تو ناصری تو حلیم تو حکیمی تو قادری تو علیم تو عزیزی تو مؤمنی تو مجید تو قدودی تو مبدعی تو معین تو حبیبی تو خالقی تو مجید تو حسین تو بارئی تو جمیل تو مکینی تو صاحبی تو جفی معبودی یا الله
یا الله
محبوبی یا الله
یا الله
معبودی یا الله.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو، آرزوی سلامتی دارم برای فرفرد شما عزیزان خوب و نازنین هایی که اهل قرآن هستین و از معارف قرآن بهرمند میشین. موضوعی را که ما در بارش صحبت میکردیم درباره ارتباط کلامی بود که در جلسه قبل عرض کردیم که در قرآن کریم به ما توصیه شده که اولین گام در ارتباط کلامی میان انسانها سلام کردن است و عرض کردیم که سلام کردن معنایش طلب سلامتی برای طرف مقابل است که ما به او سلام میکنیم و سلام کردن اعلام صلح و اعلام دوستی است و عرض شد که پیغمبر اکرم در سلام کردن همیشه سبقت میگرفتن و کودکان سلام میکردن. ما هم باید سلام کردن را به عنوان یکی از نیکوترین سنت‌های پیامبر در زندگی خود پیاده کنیم. به همسر خود سلام کنیم. گاهی متاسفانه دیده میشه که یک آقای وارد خانه میشه و از تکبر یا غرور به همسر خود سلام نمیده در حالی که این سنت سنت پیامبر است. یا یک مردی به یک زنی سلام نمیده، یا یک نفر آدم که در یک موقعیت بالاتر قرار داره، مثلا یک عالم دینی، یک استاد دانشگاهی، یک بزرگی، خیلی احساس راحتی نداره که به یک کارگری، به یک فرد سطح پایین مثلا سلام بکنه، در حالی که این سلام کردن یک ارزش است. و پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که درود خدا بر او باد، او با عمل خودش به ما یاد داده که شما همیشه به دیگران سلام کنین و در سلام کردن از دیگرا پیشی بگیریم. اجازه بدین در رابطه با ثواب سلام یک نکته عرض کنم خدمت شما که روایات متعدد داریم که درباره ثواب سلام کردن به ما سفارش شده که سلام کردن چی مقدار ثواب داره. حالا روایات متعدد است، ولی اون روایتی که بیش از همه به چشم ما میخوره اینه که 70 تا ثواب در سلام کردن وجود داره که 69 تا از این ثواب مال کسی است که سلام میکنه و یک ثواب مال کسی است که جواب سلام را میده. و در حقیقت جواب سلام هم واجب است. و جالب است بدانیم که سلام کردن موجب مغفرت گناهان میشه. اما چی خوب است که ما به عنوان یک انسان متمدن، به عنوان یک انسان مسلمان، به عنوان یک انسان مؤدب و خوش رفتار سلام که میکنیم، سلام ما با پیشانی باز باشد، با چهره گشاده باشد، سلام ما با تبسم باشد. میدانیم گاهی یک تبسم چی میکنه؟ گاهی یک تبسم یک ارتباطی برقرار میکنه که این ارتباط ماندگار میشه و همیشه باقی میمونه. ما فواید سلام کردن را خدمت شما که در احادیث نبوی آمده عرض میکنم. سلام اسمی از اسماء الهی است. ما در سوره حشر داریم سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. پس سلام یکی از اسماء الهی است که در قرآن کریم آمده. سلام عبادت است و تقدیس خداوند است. سلام تحییت خداوند رحمان است. ببینید چقدر ارزش داره این سلام. یک سلامی که در حقیقت میتونه که در یک زمان بسیار کوتاه از ما صادر شود و ما میتونیم سلام بکنیم و با این سلام کسب ثواب بکنیم و عبادت بکنیم پروردگار خود را و شاد بسازیم دل خواهر خود را، برادر خود را، همسر خود را، دل کودکی را. سلام رحمتی از جانب پروردگار به بندگان است. سلام نوع ذکر خداست. سلام برکتی از برکات الهی است. و سلام کاری است کوچک اما ثوابی بسیار بزرگ دارد. سلام نعمتی است که به سلام کننده میرسه و سلام طلب سلامتی جسمی و روحی است. فرشتگان آسمانی هم وقتی که در شب قدر نازل میشه قرآن میفرماید سلام هی حتی مطلع الفجر. رحمت و برکت خداوند در شب قدر از اول شب تا طلوع فجر بر بندگان است. امیدوار هستم که این سلامی که این همه ثواب، این همه عظمت، این همه خوبی درش نهفته است، این سلام را از هیچ کسی دریغ نکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد
دوستان. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا.